ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید در منطقه یا همه نفت صادر میکنند یا باقی نیز دچار مشکل خواهند شد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد مجدداً تحریم‌های آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی خواند. و وزیر پیشین اطلاعات عربستان سعودی میگوید هر گونه تحقیقات خارجی در مورد قتل جمال خاشقجی غیر قابل قبول است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است و نه مردم را رد کرد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی‌تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفت در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌ها ایران مشکلی ندارد و صادراتش نیز افزایش یافته است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه آغاز شده. نگاهی خواهیم داشت در ادامه باز هم به تحریم‌های ایران، واکنش‌هایی که مقام‌های ایرانی داشتن، مقام‌های آمریکایی، همراه با شاهین بشیری که در استودیو در کنار من نشسته. شاهین، اشاره‌ای داشتم به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اما بپردازیم به باقی اظهار نظرهایی که تا این لحظه درباره اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بود.
بله، با سلام به شنوندگان. البته صحبت آقای روحانی جنبه‌های مختلفی داشتش، من به یکی دو تا جنبه دیگه‌اش که شما اشاره نکردیم می‌پردازم. اما قبل از اون بد نیستش که به صحبت‌های غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اشاره کنم که از جامعه بین‌المللی خواست تحریم‌های آمریکا رو در عمل و نه در حرف مردود بدونن و گفت که ایران به تعهدات خودش عمل کرده و اجرای اونو متناسب با منافعی که دریافت می‌کنه ادامه میده. خبرگزاری ایرنا می نویسه که غلامعلی خوشرو عصر جمعه در نشست شورای امنیت که با موضوع صلح و امنیت بین الملل با تاکید بر چند جانبه گرایی و نقش سازمان ملل برگزار شد این مطالب رو مطرح کرده. آقای خوشرو همچنین افزوده که سیاست‌های یک جانبه و اقدامات به گفته او غیر قانونی آمریکا مغایر حاکمیت قانون، اصول حاکم بر منشور سازمان ملل و چند جانبه گراییه. از طرف دیگه رئیس جمهوری ایران حسن روحانی همونطور که اشاره کردی در پایان نشست روز شنبه سران قوا با اشاره به تحلیل‌های به گفته ایشون نادرست آمریکا از مردم ایران گفتش که این حرف که آمریکا به دنبال فشار بر مردم نیست و دنبال فشار بر نظام و حکومت کاملا ناصحیح و نادرسته و خود اونها در عمل این واقعیت رو آشکار کردن. آقای روحانی در تشریح این نکته گفت
کاملا روشن کردن که کسی که به مردم امروز در فکر فشار و ظلم هست این هیئت حاکمه آمریکاست و نه دیگری. اونها هستند که با یک تحریم نابجا و غلط میخوان در زندگی مردم و معیشت روزمره مردم تأثیر منفی بگذارن.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز شنبه در یک گفتگوی رادیویی با اعتراف به اینکه قدرت اقتصادی آمریکا قدرت قابل توجهی تصریح کرد که مقابله با قدرت اقتصادی این کشور مخصوصا در شرایطی که در دنیا شرکت‌ها تصمیم گیری نهایی برای روابط اقتصادی خودشون میگیرن کار دشواریه.
اشاره هم بکنیم که مقامای آمریکایی تا الان چه مطالبی رو بیان کردن درباره دور دوم تحریم ها.
بله، مثلا جان بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید روز جمعه از احتمال وضع تحریم های بیشتر حتی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بولتون که همراه با رئیس جمهوری آمریکا در سفر به فرانسه شرکت داره در این باره توضیح داد که فکر میکنه در حوزه تروریسم و ضد تروریسم هم کارهای دیگه میشه صورت داد علیه ایران. مشاور دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اثر این تحریم‌های تازه رو چشمگیر توصیف کرده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم روز جمعه در نشستی خبری همراه با مقامات بلندپایه حزب کمونیست و دولت چین خواستار همکاری پکن و واشنگتن در رابطه با برنامه موشکی ایران و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. مایک پومپئو در این نشست خبری افزود که ایالات متحده امیدوار به همکاری با دولت چین و شرکت‌های چینی حوزه انرژی چینه. به گفته آقای پومپئو رساندن درآمد نفتی ایران به صفر از مؤلفه‌های مهم این کارزاره.
اما در پایان هم شاید یه اشاره‌ای داشته باشیم به این که در خبرها هم بود که تعدادی از هنرمندان ایرانی مثل اصغر فرهادی، چهره‌های سرشناس، واکنش نشون دادن به این تحریما.
بله، شماری از هنرمندان، کنشگران، فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران ایرانی با امضای یک نامه سرگشاده و راه‌اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواستن که در برابر تحریم‌ها با اونها همصدا بشن. این نامه سرگشاده با عنوان همصدایی در برابر تحریم‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از جمله به دست رخشان بنی اعتماد در توییترش منتشر شده و دست به دست میشه تا به امضای جمع بزرگتری از فعالان حوزه فرهنگ و هنر و دیگر کنشگران برسه. این امضا کننده ها این پندار رو که نتیجه اعمال این تحریم ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران باشه، خامندیشانه توصیف کردند و تاکید کردند که فقط ملت ایران تاوان این تحریم ها رو خواهد داد. طولانی این نامه، من فقط دیگه اینجا به اسامی کسانی که امضاش کردن اشاره میکنم. از اصغر فرهادی اسپوردی شما، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، بهمن فرمانارا، کیانوش عیاری فیلمسازانی هستن که این نامه رو امضا کردن و حسین علیزاده نوازنده و موسیقیدان، کیهان کلهار نوازنده و موسیقیدان، لیلی گلستان مترجم و نویسنده، پری صابری، محمد شمس لنگرودی، فرح اصولی و ابراهیم حقیقی و تعدادی دیگه کسانی هستن که امضا کردن.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و نگاهی که داشت به مجموعی از واکنش ها از ایران تا واشنگتن به اجرای مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه ایران. همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه هستید. در این لحظه میخواییم بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما پیام‌های خودشون رو درباره مسائل مختلف ایران از جمله تحریم‌ها با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید به این شنوندگان بپیوندید از طریق پیامگیر 24 ساعته ما و یا از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. بشنویم این پیام‌ها رو، برمیگردیم باز با شما در ادامه خواهیم بود با مطالب متنوع‌تر.
حکومت جمهوری اسلامی مثل یه قده سرطانی توی دنیا میمونه که فروش نفت مثل شاهرگ برای این قده هستش و بقیه درآمدها مثل مویرگهای کوچکی هستن. الان دولت امریکا با فشار بر این شاهرگ میخواد خون رسانی به این قده سرطانی رو مختل کنه و این قده به تدریج خشک و نابود میشه. من امیدوارم مردم ایران این سختی ها رو تحمل بکنن. هر جراحی، هر شیمی درمانی همراه با عوارضی هستش.
یه سوال داشتم از آقای قاسم سلیمانی، رهبر عزیزمون که خیلی دوستش داریم، امامای جمعه، این نماینده های مجلس، وزیر وزرا، رئیس جمهور، دار و دستش. خواستم بگم که این تحریما کلن جدن اثری رو شماها گذاشته، اصلا حسش میکنین؟ اینقدر همیگین تحریما اثری نداره و حتما روتون اثر نمیذاره، ولی یکم مردم هم درک کنی واقعا.
جناب روحانی، هر چی نمیتوانیم نفت بفروشیم، خواهش میکنم نمیتوانیم وارد کنیم خوراک و پوشاک دارو و مردم نمیتونی وارد بکنی، خواهش میکنم نگذارید صادرات ما هم انجام بگیره. چرا باید بهترین میوه ما، بهترین انار ما، بهترین پرتقال ما، بهترین پسته ما صادر بشه برای کشورهای شیخ نشین و اینور و اونور، یعنی بازار خودمون خالی از اینا باشه؟ و اگه جلوی این صادرات گرفته بشه فقر و بیچارگی کمتر میشه.
به نظر من اگه حکومت جمهوری اسلامی به فکر بقای خودش هم که هست باید راه تعامل رو با جوامع بین المللی پیشه کنه و تغییر رفتار بده. در غیر این صورت این ملتی که تغییر رفتار میده و مشروعیت این حکومت رو زیر سوال میبره.
یک خبر: واشنگتن و ریاض تایید کردند که سوخت رسانی آمریکا به جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن متوقف می شود. همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا بیشتر درباره این خبر بشنویم. ایلیا.
بله محمد، همینطور که گفتی تایید کردن آمریکا و عربستان سعودی توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان توسط آمریکا. ائتلاف عربی بیانیه صادر کرده و گفته بعد از یک دور از گفتگوها و افزایش توان ائتلاف عربی برای سوخت رسانی به هواپیماش این تصمیم گرفته شد و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم گفته این اقدام با گفتگو با مقام‌های عربستانی صورت گرفته. از لحاظ عملی محمد، خیلی این اقدام بر جنگ در یمن یا از توانهای ائتلاف عربی در جنگ یمن تأثیر چندانی نداره، به خاطر اینکه آمریکا فقط به 20% از هواپیماها و جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن سوخت رسانی میکرد. بعضی از تحلیلگران دیدم در رسانه‌ها نوشتن این اقدام و توافق صورتی که صورت گرفته برای این هست که جلوگیری کنه از اقدام نمایندگان کنگره آمریکا در تصویب طرحی برای توقف حمایت آمریکا از ائتلاف عربی در جنگ یمن، چرا که این بحث‌ها در کنگره هم مطرح بود. امروز هم بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا، به ویژه نمایندگان دموکرات، در این باره صحبت کردن، از اقدام صورت گرفته استقبال کردن، اما بعضی هاشون گفتن این ضرورت یک مصوبه رو از بین نمیبره. به هر حال رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی گزارش دادن که این کشور یک ناوگانی از 23 هواپیما برای سوخت رسانی به جنگنده‌ها در جنگ یمن داره که 6 تایی از این هواپیماها از نوع ایرباس 330 هستند. امارات متحده عربی هم 6 هواپیما برای سوخت رسانی داره. به نظر میرسه این اقدام براش مقدمه چینی شده بود در سایه فشارها برای آغاز مذاکرات صلح در یمن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو همراهی می‌کردی با نگاهی به این خبر. آمریکا سوخت رسانی به جنگنده‌های عربستان و متحدانش در جنگ یمن رو متوقف کرد. اما همکنون حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، هم در کنار ما قرار دارن تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای علیزاده، این اتفاق چه تأثیری رو میتونه داشته باشه در پیشبرد اون چیزی که پیش از این تاکید شده بود برای اینکه پایان داده بشه به بحران یمن؟
ببینید، این سیگنالی که امروز ما دریافت کردیم خبر مهمی از نظر من تلقی میشود و فی‌الواقع من این تصمیم ایالات متحده برای توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ائتلاف عربی در جنگ یمن رو من یکی از پیامدهای قتل آقای خاشقچی میدانم. حالا شما میپرسید ارتباط این دو با هم دیگه چی هستش؟ پس از قتل خاشقچی فشارهای زیاد بین المللی بر آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد که کمک نظامی به عربستان رو متوقف کنه. از جمله فجایع انسانی که توسط عربستان در یمن به وجود اومده، چون اهدافی که حمله کردن نه صرفا نیروهای نظامی و خصوصی بودن، بلکه به مدارس، به عروسی ها، به حتی آثارهای باستانی چند هزار ساله حمله شده بوده. بعد از حمله، بعد از قتل آقای خاشقچی، فشارها بالا گرفتش. از جمله آقای ترامپ خب میبایستی تصمیم در مورد عربستان میگرفته. الان با این اقدام خودش نرمترین تصمیم رو علیه عربستان سعودی گرفت. یعنی از این بعد میگه که خب من یه اقدام تنبیهی علیه عربستان انجام دادم. اما در این حال وقتی شما بیانیه‌ای که عربستان هم اعلام کرد،
اتفاقا آقای علیزاده می‌خواستم به این اشاره کنم، در بیانیه عربستان که روز شنبه منتشر شده عنوان شده این تصمیم در پی افزایش توان این ائتلاف برای سوخت‌رسانی هوایی جنگنده ها گرفته شده، این به چه معناست؟
بله دقیقا نکته در همینجاست، یعنی در واقع این بیانیه به گونه ای صادر شده که یک معنای آبرومندانه ازش مستفاد بشه، یعنی این چنین مستفاد نشود که عربستان سعودی مورد توبیخ آمریکا قرار گرفته در مسئله قتل خاشقچی، آمریکا حمایت خودش مثلا سوخت‌رسانی رو الان کاهش داده به دلیل قتل خاشقچی، این یک تصمیم دو جانبه بوده. این صورت مسئله رو سعی کردن پاک کنن در این بیانیه و بگن که خب ما تا الان 20% از آمریکا کمک سوخت‌رسانی می‌کردیم، همون چیزی که همکارتون اعلان کرده بود، خب 80% خودمون انجام میدیم، الان به 100% سوخت‌رسانی رو خودمون انجام میدیم به این نیروهای ائتلاف علیه حوثی ها. این در واقع یک بیانیه است برای آبرومند نشون دادن اینکه عربستان همچنان در جنگ با یمن خواهد بود و آمریکا عقب کشیده.
آقای علیزاده، حالا خیلی کوتاه میخوام فقط به این هم اشاره کنید، تا چه اندازه میشه اینگونه نگاه کرد که این یک اقدام پیشدستانه است از طرف دولت آقای ترامپ در برابر کنگره آمریکا، که به هر حال دموکرات ها، کنگره جدید که دموکرات ها در اون اکثریت دارن؟
دقیقا تعبیر درستی رو شما به کار بردید. اقدام پیشدستانه هم به دلیل ترکیبی که الان کنگره پیدا کرد، دموکرات ها در اونجا قدرت بیشتری رو پیدا کردن، و هم اضافه کنید همسویی و فشارهایی که اتحادیه اروپا می آورده که جنگ یمن باید یه سرانجامی پیدا بکنه. الان جنگ 3 سال تموم شده و هیچ فایده‌ای هم نداشته، بلافاصله پس از به قدرت رسیدن بن سلمان وزیر دفاع عربستان شد، این جنگ آغاز شدش. الان هم که بن سلمان در این گیرودار خاشقچی شدیدن گیر کرده، تمام کاسه‌گذار سر اون داره شکسته میشه و به درستی سر اون داره شکسته میشه، پس بنابراین او باید پاسخگو باشه. نتیجه این هست این خواهد بود که از بعد این سوخت‌رسانی فشارهای دیگه‌ای هم بر عربستان شاهد باشیم که لااقل در مسئله یمن که یک بحران انسانی بسیار فجیعی است گفته مقامات سازمان ملل متحد، که مردم برای وعده غذای بعدی خودشون گرفتار هستن، میلیون‌ها انسان گرفتار وعده غذای بعدی خودشون هستن، این جنگ به یک سرانجامی برسه به یک صورتی که به اصطلاح آبرومندانه برای عربستان سعودی باشه خاتمه پیدا بکنه، در عین حال کشورهایی هم که با عربستان همسو بودن در کشورهای اروپایی یا ایالات متحده، مشخصا آقای ترامپ آبرومندانه بتونه بگه که من یک اقدام پیشدستانه کردم، تنبیه کردم عربستان سعودی رو در مسئله خاشقچی، جنگ یمن رو به پایان رسوندیم، و از این به اصطلاح یک خروج آبرومندانه از این بحران انسانی یمن.
سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که از لندن با ما صحبت می‌کردند. اما اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از جهان سیاست و بریم به ورزش. امروز در تهران فینال لیگ قهرمانان آسیا آغاز شده و بسیار حال و هوای ورزشی حاکمه در سرتاسر ایران، به ویژه سینماها همین بازی رو نمایش میدن. و در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با یکی از پیشکسوتان فوتبال پرسپولیس که جعفر کاشانی است، تا بشنویم آقای کاشانی درباره این بازی چه میگه. ساعتی پیش با آقای کاشانی گفتگویی رو در این باره داشتم. جعفر کاشانی در تهران:
این آرزوی ماست که ما بتونیم امروز پیروز بشیم. شرایطی که پرسپولیس در ژاپن داشت با توجه به مدت کوتاهی که از سفرشون میگذشت و تغییر ساعت مشکلاتی برای بچه‌ها از نظر بدنی ایجاد کرده بود، ولی با هفته اول بچه‌ها نشون دادن که توان پیروزی رو داشتن، و من امیدوارم که با توجه به اینکه بازی در ایران داره انجام بشه و با حضور بیش از میلیون ها هوادار که 100,000 تاشون در استادیوم حضور دارن و میلیون ها در اقصی نقاط دنیا پشتیبان این تیم هستن، و من امیدوارم که بتونن بچه‌ها با یک بازی منسجم، یک دل، موفق و پیروز از زمین بیرون بیان و خاطره خوش در اذهان عمومی در ورزش ایران بمونه.
این بازی به هر حال خیلی حساسیت‌های بیشماری اطرافش بوده، از جمله اینکه به هر حال رئیس فیفا هم حضور داره. این حساسیت‌ها تا چه اندازه میتونه روی این بازی تاثیرگذار باشه؟ آیا میتونه؟
تمام بازی‌ها حساسه، اونایی که هستن نشستن ناظر بر بازی هستن، بازی با یک انسجام کامل و در یک فضای بسیار بسیار آرام برگزار میشه و من امیدوارم که ما پیروزی رو بعد از پایان 90 دقیقه تجربه کنیم.
به عنوان یک پیشکسوت پرسپولیس فکر میکنید که نقاط قوت پرسپولیس در برابر کاشیما چیه؟
ببینید پرسپولیس با مشکلات عدیده مواجه بوده، ولی مدیریت منسجم باشگاه در این چند سال خوبی تونسته بر مشکلات فائق بشه. تیم پرسپولیس در بازی که در ژاپن انجام داد، هاف تیم اول بسیار عالی بودند و اگر علی پوری خوری دقت کرده بود گل هم به ثمر میرسید. الان بچه های پرسپولیس با تمام تضییقاتی که وجود داشته کادر فنی یک دل هستند و فعل خواستن اگه بچه ها صبر بکنن با حمایت بیدریقی که هواداران ازشون خواهند کرد، امیدوارم که پیروزی در آغوششون باشه.
شما پیشبینی هم دارید برای بازی امروز؟
من آرزو میکنم که پیروز بشم و در ژاپن هم میتونستم، منتها خب میدونید بعد مسافرت، زمان، تغییر ساعت، مدت کوتاه توقف در ژاپن.
همین احساس رو دقیقاً میشه در تیم کاشیما هم دید، در خبرهایی که منتشر شده اونها هم بعد مسافت رو اشاره کردن. آیا این میتونه تاثیر بذاره رو کیفیت بازی کاشیما؟
خب اینو باید بعد از آخر بازی باشه بعد صحبتش بکنیم.
جعفر کاشانی بود پیشکسوت پرسپولیس که از بازی امروز میگفت بین پرسپولیس تهران و کاشیمای ژاپن که کمتر از 4 ساعت دیگه این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. اما اجازه بدید یکی از موضوعات بحث برانگیزش رو هم بهش بپردازیم. دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال بر ادامه تلاش این سازمان در داخل و خارج از ایران برای حضور پیدا کردن زنان ایرانی در استادیوم‌های ورزشی تاکید کرده. فاطمه سامورا دبیر کل فیفا گفته قراره در آستانه بازی برگشت فینال رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا با اعضای کمپین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها دیدار کنه. آزاده اسدی گفتگویی رو داشته درباره احتمالات مطرح شده برای پاسخگویی ایران به این درخواست فیفا برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین.
روز شنبه قرار است که تعدادی از خانوم ها که به صورت خیلی ویژه‌ای از سوی وزارت ورزش و جوانان گزینه شدن مقابل ساختمان وزارت ورزش و همینطور تعداد دیگه‌ای مقابل هتل المپیک حاضر باشند. احتمال یک دیدار خیلی کوتاه با خانم سامورا دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال وجود داره که این خانوم ها احتمالاً باید بهشون بگن که ما در ایران مشکلی برای حضور در ورزشگاه نداریم و به هر حال این اتفاقی که میشه پیش بینیش کرد. مسئله دوم اینه که تعدادی از خانم‌های خبرنگار از کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید شدن که بتونن در ورزشگاه آزادی حضور پیدا بکنن و احتمالاً در ورزشگاه حاضر میشن، مگه اینکه خود چراتب وزارت ورزش اجازه حضور این بانوان رو نده.
این سه تا احتمالی رو که شما مطرح کردید قاعدتاً باید به گوش خانم سامورا هم رسیده باشه به عنوان دبیرکل فیفا و بتونن این احتمالات رو برآورد کنن که صحنه‌سازی‌های احتمالاً در جریان خواهد بود برای که نشان داده بشه که زنان در استادیوم حضور دارن. آیا سازوکاری وجود داره برای پیگیری دقیق این موضوع از طرف فیفا؟
ببینید خانم سامورا اعلام کردن رسما که قبل از اینکه وارد تهران بشن در سوئیس ملاقاتی داشتن با چند فعال حقوق زنان و همینطور نامه‌ای با بیش از 5500 امضا از سوی خانم‌های ایرانی به دستشون رسیده مبنی بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران همچنان ممنوع است و همچنان در تعدادی از بازی‌ها بانوان به صورت گزینشی وارد ورزشگاه میشن. خانم سامورا این مسائل رو میدونه و دقیقاً به خاطر همین مسئله هستش که قبل از بازی پرسپولیس و کاشیما دیدار داشته باشه و با فعالین حقوق زنان در تهران و همینطور با خانوم هایی که وارد ورزشگاه میشن. به نظر میرسه که یه راستی آزمایی قراره انجام بشه و در حقیقت دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال میخواد مطمئن بشه که این بانوانی که وارد ورزشگاه آزادی میشن بانوانی هستن که خودشون شخصا بلیط تهیه کردن یا کسانی هستن که از سوی وزارت ورزش و جوانان گزینه شدن. زیاد سخت نیستش این راستی آزمایی، ولی خب باید ببینیم که فدراسیون جهانی فوتبال چقدر میخواد در این زمینه به خانم‌های ایرانی کمک بکنه.
توی بازی قبلی هم به هر حال خانواده فوتبالیست‌ها و مشخصاً مهمان‌های زنی موفق شده بودند وارد استادیوم بشن که وی‌آی‌پی محسوب می‌شدند. در قامت مدیریت زنان در استادیوم فوتبال. یک جور بازی موش و گربه هست بین فیفا و جمهوری اسلامی ایران با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود داره برای حضور زنان در استادیوم. آیا میشه گفت ایران دستورالعمل رو کامل اجرا نمی‌کنه یا اساساً ایران دستورالعمل رو اجرا نمی‌کنه و سر باز می‌زنه از اجرای اصول بنیادین فدراسیون بین‌المللی فوتبال؟
ببینید، مورد اول اینکه در بازی ایران بولیوی که مورد نظر شما هست، فقط تعدادی از فوتبالیست‌ها و فوتسالیست‌ها و بعضی از خانواده بازیکنان فوتبال تونستن وارد ورزشگاه بشن. ایران به صورت کلی داره سر باز میزنه از این قانون فدراسیون جهانی فوتبال. خانم سامورا در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کردن که فیفا مهمترین مسئله‌اش در زمینه پایبندی به مسئله حقوق بشر مساوات میان زنان و مردان و در این مورد شوخی نداره. اما در این مورد که فدراسیون فوتبال ایران داره تلاش میکنه یک تصویرسازی ویژه داشته باشه فقط در بازی‌های ملی و در بازی‌هایی که برند هستن برای اینکه نشون بده خانم‌ها میتونن وارد ورزشگاه بشن، چندان برای فدراسیون جهانی فوتبال درکش سخت نیست. درک این موضوع به میزان صداقت فیفا هم برمیگرده که فیفا واقعا با خودش صادق باشه و بتونه این مسئله رو به شکل خیلی ساده‌ای پیگیری بکنه، یا اینکه نه بخواد با فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت با جمهوری اسلامی کنار بیاد یا نه.
پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در وین بود درباره حضور زنان در بازی امروز میگفت. اما همراه میشیم با کارشناس ورزشیمون فریبرز غریب در آلمان تا بیشتر بشنویم. آقای غریب، صحبت‌های جعفر کاشانی رو هم شنیدید از پیشکسوتان فوتبال پرسپولیس که در تهران هستن، در خصوص اینکه با تمام تضییقاتی که وجود داشت امروز پرسپولیس آماده است که بازی متفاوتی رو در آزادی ارائه کنه. این تضییقات چی بوده و وضعیت پرسپولیس امروز چگونه است؟
به نظر من، هم سلام میکنم به شما شنوندگان محترم، به نظر من مهمترینش همون اشاره جعفر کاشانی به بسته بودن این پنجره نقل و انتقال پرسپولیسیا بود که بعد از رأی فیفا، بعد از ماجرای پنهانکاری باشگاه پرسپولیس، مدیریت قبلی این باشگاه در انتقال مهدی طارمی به ترکیه و مسلم شد چند فصل فعلا محرومن، واقعا یار ندارن. آقای کاشانی درست گفته. من فکر میکنم همین 11 تا بازیکنی که من اجازه بدین ترکیب تقریبی رو بگم، این علیرضا بیرانوند دروازه‌بان، شجاع خلیلزاده، جلال حسینی، محمد انصاری، شایان مسله، کمال کامنابینیا، آدام همتی، احمد نوراللهی، بشار رسن، علی علیپور، گادوین منشا، داشته های پرسپولیس هم که امروز صبح تو هتل آقای برانکو یه مقداری کار بدنی عرقشون رو درآورد که برای بازی آمادهشون کنه. به نظر من نیمکتشون هم دست خالی برانکو. وضعیت پرسپولیس در یه جمله میتونم بگم بسیار بسیار ضعیف از نظر بازیکن. اما این تماشاگرانی که به عنوان یار 12 الان تو ورزشگاه هستن، خبر اومده از ساعت اولیه بامداد حدود نیم ساعت، یک ساعت پیش اومدن، از ساعت اولیه تا نیم ساعت پیش ورزشگاه تقریبا پر شده، فکر میکنم کارساز باشه.
فکر میکنید که آیا پرسپولیس قادر هست خیلی کوتاه بگید که نتیجه ای رو که در ژاپن گرفت جبران کنه؟
پرسپولیس اول نباید گل بخورن. گل خوردن برای تیم پرسپولیس امروز سمه، خیلی سخت میشه کارشون. تو بازی رفت هفته پیش تو نیمه دوم بدون پلن بی بودن، فقط نگاهشون به عمق بود. امروز باید از سرعت بازیکنای کناری ژاپنیا غافل نشن و نگاهشون به دو تا بازیکن برزیلی خطرناک سیلوا و سرجینیو باشه که دوتا گل بازی رفت رو زدن. یعنی اگر اینا آزاد باشن، هم بازی سازن هم چارچوب شناسن، به اضافه یوما سوزوکی مهاجم اون نوکشون تارشون. و من فکر میکنم اگه پرسپولیس منطقی بازی کنه، همونجور که آقای کاشانی اشاره کرد، مثل نیمه اول بازی رفت شنبه گذشته، فکر میکنم تماشاگرها خوشحال باشن. این احساس میلیون ها طرفدار فوتبال و پرسپولیس امروز.
سپاسگزارم از فریبرز غریب در آلمان. اما هومن عسکری هم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم در شبکه‌های اجتماعی چه خبر هست در مورد پرسپولیس کاشیما.
سه تا مطلب امروز مورد توجه کاربران قرار گرفته، همینطور که الان در گزارش‌های تو هم مطرح بود: ورود گزینشی شماری از زنان به استادیوم، دیگری بازسازی استادیوم تحت فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا، و همچنین حالا به همین دوتا اول بپردازم. کاربری نوشته که احترام به مردم ایران اندازه حرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ارزش نداشت، که حتما باید فشار وجود داشته باشه تا تعمیراتی که پول و تواناییش وجود داره انجام بشه. و کاربر دیگری نوشته که از اتاق فرمان به تنه نوشته از اتاق فرمان اشاره میکنند که حدود 800 الی 1000 زن سفارشی امروز به ورزشگاه آزادی میرن، از ترس فیفا همه کاری میکنن. این رو هم بگم محمد که موضوع نکته سوم، حالا یادم اومد که شماری از خانم ها، خانم های کاربر در شبکه های اجتماعی، کاربران خانم در شبکه های اجتماعی هم ویدیوهایی رو دارن منتشر میکنن با صدای خودشون که در حمایت از تیم پرسپولیس اونجا دارن تشویق میکنن اعضای تیم رو و برای پیروزی این تیم آرزو میکنن.
بله، شنیدید از بازی امروز پرسپولیس کاشیما، با ما همراه باشید. در بخش‌های بعدی خبری هم قطعاً شما رو در جریان آخرین تحولات در خصوص بازی پرسپولیس کاشیما خواهیم گذاشت. اگر نظری دارید، اگر در اونجا حضور دارید، حتما برای ما پیام بگذارید و حال و هوای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید در سرتاسر ایران و جهان.